به نام خدا، جلسه 59 شرح دفتر ششم مثنوی را در خدمت آقای دکتر عبدالکریم سروش هستیم.
بکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان و برای همگان آرزوی حسن عاقبت دارم. نوبت گذشته سیری میکردیم در داستانی که مولانا برای ما از درباره اون دلقک و شاه ترمز میگفت. دلقکی خود را شتابان و دوان دوان به ترمز رساند تا به شاه ترمز بگوید فلان مأموریتی که میخواستی بر دوش کسی بنهی و بابت اون پاداشی بدهی بر دوش من منه که من توانایی ندارم. خب پادشاه البته معتاد بود به این گونه رفتارهای دلقک و کارهای پرشتاب او و نامنتظره او، ولی وزیر که گویا خورده حسابی با دلقک داشت به پادشاه گفت که این جواب ساده رو از او قبول نکن. او بی جهت بلند نشده که به این دیار بیاید، به شهر بیاید و به شما بگوید که از راه شوخی و هزل که مرا برای این کار فرا نخوانید چون تواناییش رو ندارم، بلکه کار دیگری داشته است و اکنون نزد شما چنین وانمود می کنم. یعنی به پادشاه گفت که او رو ساده نبین و او از حسن ظن شما و حسن اعتماد شما سوء استفاده می کنه، کارهای دیگر می کند، تماسهای دیگر دارد، ای بسا که خفیه جاسوسی می کند و علیه شما توطئه می کند و گاهی هم که تیرش به سنگ میخوره یا رأیش بر میگرده، برای اینکه صورت ظاهری به عمل خودش بدهد میگوید که بله برای این آمدم، برای آن نیامدم، و پادشاه رو در حق دلقک خود، دلقک معتمد خود بدگمان کرد، به طوری که پادشاه دستور حبس و زندان و تعذیب و شکنجه داد. دلقک به پادشاه گفت اکنون که غضب شما رو فرا گرفته و فرمان به تعذیب و حبس و زنجیر من داده اید، اقلا این عمل رو به تأخیر بیاندازید. از تأخیر شما صدمه نخواهید دید و کار از دست بیرون نخواهد رفت و صبر کنید که این پس از تأمل شاید رأی شما عوض بشود، شاید درک شما از مسئله تغییر بکند. علی ای حال کار بهتری است در همه امور با تأنی پیش رفتن و شتاب نکردن. بعد گفت که تو پی دفعه بلایم میزنی تا ببینی رخنه را بندش کنی تا از آن رخنه برون ناید بلا غیر آن رخنه بسی دارد قضا. تو برای اینکه یه رخنه رو ببندی مرا عذاب میکنی و شکنجه میدهی و غافلی از اینکه با بستن این رخنه ممکن رخنه های دیگر سرباز کنند. در انبان تقدیر، در پنجه تقدیر بسا رخنه ها هست رفو ناپذیر که شاید مشروط به بستن این رخنه باشه. تأنی کن، جوانب امر رو بهتر بسنج. من هم در اختیار تو، در فرمان تو و در اسارت تو هستم، نمیتوانم بگریزم و نمیتوانم امر تو رو زیر پا بگذارم. بعد باز دوباره گفت که چاره دفع بلا نبود ستم، چاره احسان باشد و عفو کرم. عفو کرم گفت از صدقه مرد دل البلا، داو مرزاکه به صدقه یا فتا. صدقه نبود سوختن درویش را، کور کردن چشم هلمندیش را. گفت شه نیکوست خیر و موقعش، لیک چون خیری کنی در موضعش. پادشاه گفت که همین حرفایی که تو میزنی درسته، کار نیک نیکوست، کار بد هم بد است، صدقه دادن هم موجب دفع بلا میشود و میتوان همیشه تأنی کرد و همیشه راه های تازه رو آزمود و هر کاری در جای خود باید صورت بگیره. کار نیک رو اگر نابجا انجام بدهی بد می شود، کار بد رو اگر بجا انجام بدهی ای بسا که نتایج نیکویی بدهد. علی ای حال هیچ کاری به نحو مطلق بد و خوب ندارد. جغرافیای کار مهم است، نیتی که در کار میکنی مهم است، پیامدی و نتیجه از کار که در نظر داری اون هم مهم است. ولذا به طور مطلق حسن قبح رو بار بر فعلی از افعال نمیتوان کرد، به شرطها و شروطها. گفت شه نیکوست خیر رو، کار خیر خیر است، نیکوست، لیک چون خیری کنی در موضعش، این کار خیر رو در جای خود انجام بدی. موضع رخ شهنهی ویرانی است، موضع شه اسب هم نادانی است. در شطرنج به جای رخ اسب بگذاری، به جای اسب رخ بگذاری، مهره ها رو با هم عوض کنی و جای اونها رو نشناسی، بازی رو به درستی و به قاعده پیش نخواهی بود. در شریعت هم عطا و زجر هست، شاه را صدر و فرس را درگه است. در شریعت هم می داریم که پاداش می دهند، کیفر می دهند، هر کدام رو در جای خود و با ملاحظه همه جوانب، اهم از این که این پاداش کیفر دنیوی باشد یا اخروی. در مورد مثلا مجازات های اخروی ما در روایات شرعی داریم که ان الله یداق الناس علی قدر ما آتاهم من العقول فی دار الدنیا، خداوند در قیامت به میزان عقولی که به مردم داده اونها رو مورد محاسبه و مجازات قرار خواهد داد. یک کسی که درک بالایی ندارد، یک کسی که از توانایی تحلیل دقیق برخوردار نیست و کار بدی رو مرتکب می شود، در ترازوی عدل الهی وزنش با وزن کسی که آگاهانه و عالمانه کار بدی رو انجام می دهد بسیار متفاوت است و این تفاوت میان آنها نهاده می شود. حالا این کسی که درک درستی ندارد می تواند به خاطر نقصان توانایی ادراکی باشه، می تواند به خاطر تربیت خانوادگی باشه، تربیت مدرسه باشد و هزار علل و عوامل دیگری که ممکن است ما آدمیان آنها را نتونیم در حساب بیاریم و بسنجیم. بلا در دادگاه عدل الهی همه اینها در محاسبه در می آیند و حق هر کسی اونطوری که حق اوست و استحقاق اوست در کف دست او نهاده می شود، نه بیشتر و نه کمتر، مگر اینکه پای کرم در میان باشد که اکنون درباره او سخن خواهیم گفت. پس ادامه می دهد مولانا و این مسئله رو بست می ده و قصه عدالت رو در پیش می کشد که نوبت گذشته وعده دادم که بحث عدالت رو به نحو مبسوطتر اون هم از دیدگاه مولانا مطرح کنم. می گوید که عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموقعش. عدل به طور خیلی ساده و مجمل تعریفش این است که چیزی رو در جای خود بگذاری. البته وقتی که میگیم چیزی، این چیز هم میتواند یک شیء باشه، هم میتواند رفتار و عمل آدمیان باشه، ولی بیشتر منظور ما عدل در رفتار است. ولی خب بحث عدل گاهی نزد گذشتگان به اعتدال و به تعادل هم کشیده میشود که جنبه فوق رفتاری دارد و میتواند همه چیز رو در بر بگیرد. وقتی که یک منظومه‌ای در حال اعتدال است، ما مفهوم عدل و اعتدال رو در اونجا جاری می‌کنیم و اگر خارج از اعتدال باشه اونگاه نام ظلم رو نمی‌بریم مگر در رفتارها، ولی در اون موارد بیشتر نام عدم اعتدال رو می‌بریم. باری عدل چه بود وضع در موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموقعش، چیزی که در موقعیت راستین خود قرار نگیرد. گفتم براتون که مولانا در جای دیگه مثال خیلی روشنی از این مسئله میزنه. میگوید که عدل چه بود آبده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را. همین مفهوم کلیست، اما مصداق روشنی رو براش بیان میکنه. اگر به سبزه ها و به درختان آب بدی، آب رو در جای خودش نهاده ای، ولذا این کار عادلانه است، آب رو ضایع نکردی، حروم نکردی. اما اگر این آب رو به خار بدی، خاری که رشد نمی کنه، رشد هم بکنه موجب گزند این آن میشه، موجب خستن دست و پای مسافران و عابران می شود. اونجا آب رو در ناموضع قرار دادی، نابجا به کار بردی، و همین بجا و نابجا درست به معنای عادلانه و ظالمانه است. به این معناست که می گویند تنبیه و عقوبت و کیفر دادن و خشونت ورزیدن گاهی عادلانه است. اینطور نیست که هر خشونتی و هر تعذیب و تنبیهی به خودی خود ناعادلانه باشه و ظالمانه باشه. نه، اینطور نیست. در جای خودش اگر قرار بگیره نیکوست و عین عدالت است. شما یک کسی رو زندان میکنید، بسیاری از آزادی های او رو سلب میکنید. خب این خشونت است دیگه، ولی لازم میدونید این رو، به جا میدونید، چون اون شخص رو لایق آزادی نمیدانید. تجربه زندگی او و رفتاری او نشان داده که اگر آزاد باشه، خسارتی که به جامعه میرساند بیشتر از نفعی است که آزادی او میرساند. بنابراین بهتر است برای یک چندی آزادی های او محدود شود، گاهی هم برای عمر، برای همه دوران زندگی او، اگر امید صلاحی و اصلاحی در او نرود. حتی اگر که کسانی قائل به مجازات اعدام باشند، خب هستند، البته کسانی هم هستند که به حال امروزه مجازات اعدام رو نفی میکنن. حالا من از دیدگاه اونا سخن نمیگم، ولی سخن این است که اگر قائل به مجازات اعدام باشیم، میدونید معناش چیه؟ معناش این است که یک کسی رو که میبریم برای اعدام، معتقدیم، یعنی قائلان به اعدام معتقدن که او دیگه حرمت جانی ندارد. جان آدمی حرمت داره. اصلا یکی از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، یکی از اصول تعالیم دینی است، چه در ده فرمان موسی، چه در نزد عیسی و چه در فقه اسلامی. خب حفظ جان یکی از واجبات است و جان محترم است. حتی شکار کردن حیوانات بیهوده مکروه است، ناسواب است که جانداری رو آدمی بیجان کنه. اما ممکنه کسی با رفتار خودش رو به جایی برساند که جانش نامحترم بشه، حرمت نداشته باشه. وقت در اون صورت جان او رو از او میتوان ستاند و میتوان او رو بیجان کرد، یعنی اعدام کرد. خب این نکته ایست که هر چیزی رو در جای خود باید، و چنان کسی عمر دادن یک کار نابجاست. به قول سعدی، ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسپندان. وقتی که به پلنگ شما ترحم میکنید و خیال میکنید که این رحم است، این رحیمانت است، این رحیمانه است، یعنی عادلانه است، دارید به یکی دیگه ستم میکنید، یعنی بر اون گوسپند مظلوم. خب تا اینجا تعریف عدل از نظر مولانا معلوم شد، و این تعریف البته تعریف شامل و عام نیست، یعنی دیگران هم این تعریف رو از عدالت دادند. در ادبیات و فلسفه قدیم یونان، شما وقتی که از در نوشته های افلاطون میخوانید که سقراط در باب عدالت بحث میکرد و از کسی پرسید که عدالت چیست، او در جوابش گفت که یعنی آدمی دیون خود رو بپردازد، اگر بدهی دارد بدهد. همینجا سقراط راه رو بر او گرفت و گفت، چون شیوه سقراط این بود دیگه، از طریق دیالوگ کار رو و بحث رو به پیش می برد و دائما نقض پس از نقض و ابطال پس از ابطال می آورد تا به حقیقت نزدیک بشود، تقرب به حقیقت پیدا بکنند. تقریبا شبیه روش دیالکتیک پوپری در علم و در تست تئوری های علمی از طریق ابطال کردن های مکرر و لزوماً به دنبال اثبات نرفتن. این دیالوگ دیالکتیکی سقراطی، سقراط رو واداشت از اون شخص بپرسد که، از تراسیماخوس بپرسد که خب اگر که شما شمشیر رو از کسی قرض کردی و اکنون عدالت اقتضا می کند که این شمشیر رو یا این چاقوی تیز رو بروی و پس بدهی، ولی این رو هم می دانی که اون شخص میخواهد با این شمشیری که از تو میگیرد کسی گناهی رو به قتل برساند. آیا میروی و این شمشیر رو پس میدی یا نگه میداری؟ گفت نگه میدارم. گفت پس همین. قصه عدالت پیچیده تر از این هاست. درسته در عدالت ادای دین نهفته است و این ظلم است که من وقتی از کسی چیزی رو به امانت ستاندهم امانت رو پس ندهم، اما به همین سادگی هم نیست. اگر این ملاحظات دقیق تر رو در میان بیارید میفهمید که کار آسان نیست. خب همین در واقع موجب همین سوال میشه که شما به ما گفتی هر کاری رو در جای خودش انجام بده. بحث در این است جای اون کار کجاست. یعنی این تعریف ما رو خلاص نمی کنه و کار رو تمام نمی کنه. در واقع به قول معروف ما از عدل سوال کردیم، شما این جواب رو دادی، حالا نقل کلام می کنیم به اینکه موضع کار چیست. من چگونه بفهمم چه کاری رو در کجا باید بکنم و در کجا نباید بکنم و احسان در کجا نیک است، احسان در کجا نیک نیست، ترحم در کجا خوب است و در کجا خوب نیست، عقوبت و بسی چیزهای دیگه. چون عدل معناش این شد دیگه. پس ما از اون قدم اول رسیدیم به قدم دوم، یا از معضل نخستین رسیدیم به معضل دومین که تعیین مواضع اشیاء باشد برای اینکه ما به عدالت رفتار کنیم و ظلم نکنیم، نه به خودمون و نه به دیگری. از اینجا کار به غایت دشوار می شود. در اینجا هم توجه بکنید که در واقع ما راجع به رفتار داریم صحبت می کنیم و عدل به معنای عدل ساختاری که امروز در فلسفه جدید مطرح است و خصوصا از زمان آقای جان رالز استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه هاروارد مطرح‌تر شده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته، چنین چیزی تقریبا نزد گذشتگان مطرح نبوده است. حالا از زوایا و خفایا و حواشی کلامشون میشه چیزایی رو بیرون آورد، ولی البته نه به این دقت و وسعتی که امروز هست. خود ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس که اخلاقی است که برای فرزند خودش نوشته، در اونجا بحث مبسوطی راجع به عدل و اعتدال داره که انصافاً خواندنی است و نشان دهنده میزان ظرافت و دقت نظر این فیلسوف بزرگ است. بر همین قیاس فیلسوفان دیگری خصوصاً خواجه نصیر طوسی در باب عدالت سخن راندند. و اما وقتی که نوبت به عدالت سیاسی میرسد اینها اسبشون لنگ است، یعنی اونچنان که باید و شاید در اون زمینه سخن نمیگویند. حتی در باب عدل اجتماعی هم با همین تعریف ساده نمیتوانند چندان پیش بروند و در همون قدمهای اول در میمونند. اما اصل موضوع، اصل تعریف خالی از صلابتی نیست. علی ای حال کاری رو در جای خود باید کرد. ارسطو برای اینکه جای چیزی رو نشان بدهد و اون حد اعتدال رو برای ما معنا بکند، چنان که همه میدانید آمد و مفهومی به نام حد وسط رو در اخلاق مطرح کرد. گلدن مین، اون حد وسط طلایی. اخلاق ارسطویی چنان که میدانید چنین ساخته شده است که همیشه ما یک فضائلی داریم، یعنی ملکات نیکو و خلقهای نیکو و به تبع اونها عملهای نیکو که در وسط قرار میگیرن و دو طرفشون دو رذیلت قرار میگیرن. اگر از این فضیلت قدری عدول کنید و به طرف پایین بروید، حقش رو کماهو و حقه ادا نکنید، تفریط کنید، دچار یک رذیلت شدید. اگر در او افراط بکنید هم دچار رذیلت شدید. و اگر میانه رو بگیرید و حد وسط رو بگیرید، اونگاه بر جاده اعتدال ایستاده اید و کار شما عادلانه است. ببینید مثال های خیلی ساده ای که در ادبیات ما بود، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت درآید. پرخوری بعد خوردن خودش خوبه، یک فعله، باید منتها به اندازه به حد اعتدال این عمل بشود. اگر شما کم بخورید که از ضعف جانت در آید، این تفریطه، اگر پر بخورید که از دهانت براید، اون هم افراطه. اعتدال در خوردن همون حد اعتدال بین این تفریط و افراط است، بین این به اصطلاح کم رفتن و اون یکی پر رفتن. این رو در واقع ارسطو تعمیم داد به همه رفتارها. مثلا فرض کنید که گفت ما یک شجاعت داریم. شجاعت از ملکات و از خلقهای نیکوست و رفتار شجاعانه رفتار پسندیده است. اما اگر شما این شجاعت رو به حد افراط برسانید، اسمش می شود تهور و بیباکی. آدمی که بیکله است، آدمی که بدون تأمل وارد یک معرکه می شود، به نفس زور داشتن نیست که کسی شجاع نامیده می شود. این زور، این نیرومندی باید به نحو معتدل مورد استفاده قرار بگیره. اگر کسی گستاخی کرد، بیپروایی کرد، بیکلگی کرد، تهور کرد، بیباکی از خودش نشون داد، ما این رو شجاعت نمی نامیم، این رو افراط می نامیم و این رذیلت است. از اون برای اگر کسی ترسو بود، یعنی حتی در جای خودش هم نمیتواند اظهار وجود بکنه، نمیتونه پا به معرکه بگذاره، نمیتونه از خودش دفاع بکنه، نمیتونه دفع شر بکنه، این هم ما بهش میگیم جبونی و ترسویی، این هم رذیلت است. پس دور شجاعت، دو طرف شجاعت که خودش یک فضیلت است، دو تا رذیلت نشسته است، یکی بیباکی و تهور و یکی جبونی. در عموم به اصطلاح ملکات دیگر و فضائل دیگر هم ارسطو همینطور سخن میگه. اون وقت میرسه به عدل، که خب عدل آیا دو طرف دارد؟ میگه نه، عدل دو طرف نداره، یه طرف بیشتر نداره و اون ظلمه. برخلاف دیگر فضائل که دو سو دارند و فضیلت در حد وسط قرار میگیره، عدالت فقط یک طرف است و ظلم و جور مقابل اوست و حد وسط نداره. یعنی اینطوری نیستش که ما بگیم اگر کمی ظلم کنی بده، اگر خیلی زیاد ظلم کنی هم بده، اما اگر به اندازه ظلم کنی این خوبه. نه، ظلم علی ای حال بد است و اگر کمی عدل کنی بده، اگر زیاد عدل کنی خوب بده، اگر به اندازه عدل کنی خوبه. نه، این درست نیست. عدل هم همیشه خوب است و چون همیشه در جای خود نهادن فعلی و به جای خود کردن خوب است. اشکالاتی توی بعضی از این تقسیم بندهای ارسطو هست، دیگران هم به اونها اشاره کردن، برتراند راسل هم نقدهایی نوشته است، خود بنده هم در گذشته در دروسی که دادم پاره از نقصانهایی رو که در سیستم اخلاق ارسطویی هست نشون دادم که این حد وسط همه جا کار نمی کنه. بعضی ها هم البته اینها رو به معرفت ها راجع کردن، مثل مرحوم ملا مهدی نراقی در کتاب جامع السعادات، که اونها هم اشتباه کردن، یعنی فکر کردن که مثلا کم فلسفه خوندن بده، زیاد فلسفه خوندن هم بده، به اندازه فلسفه خوندن خوبه، در حالی که اصلا قصه حد وسط مال رفتار است، اون هم رفتاری که مشمول حسن خوب قرار میگیره، مربوط به معرفت و علم و حکمت نظری نیست، تماما متعلق به حکمت عملی است. اما در اینجا این شبهه ها پدید آمده و دشواری ها هم در میان آمده، در فلسفه غرب هم که خب تا حدودی پشت کردن به فلسفه ارسطویی، چنین انتقاداتی رو بر او وارد کردن، گرچه همچنان اخلاق ارسطویی محل بحث است و همچنان مخزن بسیار پربهایی است که از درون او در جوهر بسیار میتوان بیرون کشید. خانم فیلسوف مشهور آمریکایی به نام خانم نوسبام یکی از ارسطو شناسان بسیار شهیر این دوران است و کتابهای فراوان نوشته و اوست که به خوبی وقتی که از ارسطو سخن میگوید حق مطلب را ادا میکند. باری عدالت وقتی که ما رو میکشاند به این که وضع در موضع باشه، این سوال فربه دیگری رو پیش روی ما مینهد که موضع هر عملی کجاست. حقیقت این است که اگر قرار بود که اخلاق مثل ریاضیات باشه و بتوان به راحتی معین کرد که x مساوی است با چی، در این معادله x مساوی است با 5 و y مساوی است با 10، اخلاق اهمیت چندانی نداشت. هر کسی راحت درک میکرد که ماجرا چیست و راحت میتوانست بر وفق اون جواب صحیح عمل بکنه. ولی اینطور نیست. اخلاق بسیار بسیار ظرافت داره. کشف این که جای هر امری کجاست و عمل نیکو دقیقا به چه صورت و در چه جایی میتواند محقق بشود کار خیلی خیلی دشواری است. فرمول ریاضی معینی هم ندارد. از تجربه های بزرگان هم بسیار میتوان استفاده کرد. با همه این احوال شخص خودش هم باید مجربتر بشود. برای اینکه اخلاقی بودن آدم ببینید در دوراهی ها و در رقابت ها آشکار میشود. مسئله این است. تا وقتی که همه چیز مهیاست و آدمی مشکلی نداره، جامعه و خانواده چنان سامان یافتن که شما رو به سوی بدی ها اصلا نمی رانند و دعوت نمی کنند، شما خود به خود و به ذات و به طبع یا به تتبع کار خوبی می کنید، دروغ نمی گید، غیبت کسی رو نمی کنید، مال کسی رو نمی دزدید، دست تعدی به کسی دراز نمی کنید، بد کسی رو نمی خواهید، راهتون رو در زندگی پیش میگیرید و میروید و به حق خودتون قانعید. حالا بدانید که اینا فضیلت است یا نافضیلت مهم نیست، عملا شما مثل یک انسان صاحب فضیلت عمل میکنید. اما وقتی که نوبت رقابت میرسه، نوبت چند راهی ها میرسه، اونجاست که اخلاقی بودن و علم اخلاق و فلسفه اخلاق و تجربه اخلاقی و قول بزرگان اهمیت فوق العاده پیدا میکنه. وقتی که در دوراهی، سه راهی، چهار راهی اخلاقی شما قرار میگیرید که این کار رو بکنم، اون کار رو بکنم، این منافعش اینه، اون یکی منافعش آنه و تجربه در اینجا چنین نشان داده شده، در اونجا چنان نشان داده شده، یا وقتی که در رقابت میفتید، رقابتی که در واقع شما را حریص میکند به پیروز شدن و حس پیروز شدن رو در شما تقویت میکند، من نباید ببازم، من نباید عقب بمانم، به هر قیمتی من باید بر رقیب خودم پیروز بشم، من باید برنده این بازی بشم، بردن این بازی بر من افتخار می آورد، بردن در این بازی باعث میشه منو در بازی های بعدی شرکت بدهد، نام من، شهرت من، آوازه من جهان رو بگیرد، حریف من خفیف بشود، حریف من از دور خارج بشود و محاسبات دیگر. بعد گاهی ما به خاطر این رقابت ها حق رو زیر پا میگذاریم، حق رو زیر پا میگذاریم و به همین سبب هم هست که اخلاقی بودن در اینجاها بسیار اهمیت پیدا میکنه. این که گفتن که جامعه نباید چنان سامان بیابد که آدمیان هر روز خودشون رو در چند راهی ببینند خیلی سخن مهمی است. برای اینکه اگر آدمیان هر روز بخوان از این تصمیم‌های دشوار اخلاقی بگیرن فشل میشن، فلج میشن و از میان میرون واقعا، یعنی اضطرابی که حاصل میشود سلامت روانی و جسمانی آدمیان رو به باد میده. عموماً هم چنینند، یعنی جوامع چنانند که مردم سرشون رو پایین میندازن، میرن سراغ کارشون، شب میان منزل، دوباره فردا اونو تکرار میکنن. وای به وقتی که وضعیت جامعه، کاسبیش، تدریسش، سیاستش، اخلاقش، اقتصادش، روابطش، اینا شما رو وادار کنه هر روز بخواد بسنجید که از این راه برم یا از اون راه برم. 10 تا آپشن جلوی شما بگذاره، آپشن های خطرناک، گزینه های فکرسوز، و در اونجاست که معلوم میشه اولا قدرت اخلاقی آدمی چقدر، ثانیاً در مردم در اونجا شکست میخورن. وقتی امتحانهای سخت پیش میاد کم کسی برنده میشود. ما در امتحانهای کوچک میتونیم راحت پاس کنیم و رد کنیم و جلو بریم. وای به وقتی که امتحانها سخت بشه و وای وقتی که این امتحانهای سخت هر روز تکرار بشه. این مجالی برای زندگی باقی نمیشه. آدمی نباید نه خودش رو در چنین معرض چنین چند راهی های قرار بده و نه کسانی که گردانندگان یک جامعه هستند و سامان بخش به امور هستند و مقنن قوانین هستند و مدیریت کننده اجتماعاً، چنین شرایط دشوار، چنین امتحانهای سختی رو برای افراد پیش بیاورند. خب تا اینجا من در واقع میخواستم بگویم که تعریف عدل همین طور است، ولی به همین سادگی هم نیست و وقتی چنین ساده باشه ما رو به جایی نمیرساند. به تجربه باید این رو به تجربه باید مراجعه کرد. یعنی شما باید ببینید که عقلای عالم موضع فلان کار رو کجا میدیدند. اینطوری نیستش که ما از پیش خودمون این رو بخوایم استخراج بکنیم و لزوماً به ذهن خودمون فشار بیاریم. تجربه تاریخی در اینجا بسیار بسیار مهم است که عقلای عالم چگونه رفتار میکردن. این که به ما گفتن که صلح بهتر از جنگه، بله صلح بهتر از جنگه و عقلای عالم هم همینو گفتن، تا بتوان صلح کرد باید صلح کرد. اما گاهی هم جنگ اجتناب ناپذیر میشود و این که کجا این جنگ اجتناب ناپذیر میشود، این همون جاییست که حاجت به تجربه داره، حاجت به تأمل داره، حاجت به مراجعه به تاریخ دارد. من یه وقتی در صحبتام گفته بودم که نمایندگان مجلس یکی از مهمترین شروطش اینه که تاریخ بدونن، اقلا تاریخ مملکت رو خودشون بدونن، تاریخ 100 ساله مملکت رو بدونن، چه دولت‌های آمدن، چه دولت‌های رفتن، چه خطاهایی کردن، چه شکست‌هایی خوردن، اینا رو بدونن، تحلیلاً بدونن، قدری هم عقب‌تر برن تا 500 سال پیش، اشکالی نداره. این چنین جهان‌بینی فراخی پیدا می‌کنن و بعد می‌فهمن که چه کسی کاری رو در جای خود انجام داد و چه کسی در جای خود انجام نداد. پیدا کردن اینکه جای چیزی کجاست به تجربه است، نه به تأمل و تحلیل عقلانی. اصل تعریف عدل یک تأمل عقلانی است، هر چیزی رو در جای خود قرار داد، اما اینکه جاش کجاست حاجت به تجربه طولانی تاریخ دارد. باید دید که آدمیان در طول تاریخ با تأمل چگونه جاهای افراد اعمال رو پیدا کردند و تونستن عادلانه رفتار بکنند و کجاها خطا کردند و جای اونها رو بعد به دست آورد. البته ببینید این تعریف که عدل چیزی است که آدمی کاری رو در جای خودش انجام بده، در دوران جدید رقبایی پیدا کرد، این چنین نماند. شما احتمالاً با مکتب یوتیلیتاریانیزم آشنا هستید، مکتب فایده گرایی. خلاصه مطلب این است که کاری نیک است و کاری عادلانه است که نفعش از ضررش بیشتر باشد، نه برای شخص من، برای عامه، و کاری بد است که زیانش از سودش بیشتر باشد، برای عامه. لذا همیشه شما باید یک ترازو داشته باشید که پیامدهای اعمال رو بسنجید، چه در زندگی فردیتون چه در زندگی جمعی. چنان که حالا از مولانا هم خواهیم شنید، ما بالاخره یه چیزی که خیر مطلق باشه، همش سود باشه، هیچ هزینه نداشته باشه نداریم. چیزی که شر مطلق باشه، همش شر باشه بود، زیان باشه و فساد باشه، نداریم. آمیخته است کار این جهان، این جهان جهان ناخالصی هاست، چنان که بارها گفتم حق و باطل به هم آمیخته، سود و زیان به هم آمیخته، نیک و بد به هم آمیخته، و همین آمیخته بودنش هم هست که کار رو سخت کرده. اگر از هم جدا بودن که مشکلی نبود و این همه بحث و بررسی و فلسفه پردازی لازم نداشت. خب این که میخواستن موضع رو معین بکنن، اومدن و به یوتیلیتی یعنی به فایده و به پیامد نیک متوسل شدن. گفتن اگر پیامد نیک این بیشتر است از پیامدهای بدش، آنگاه به او عمل کن، و اگر پیامد سوءش و نتایج بدش بیشتر است، آنگاه اون رو فرو گذار. کم پیدا میشه که کاری همه سود باشه همه زیان باشه، باید این سنجش دائما صورت بگیره و حسابگری در کار باشه، که این در واقع همون مفهوم عقلانیت هم هست. عقلانیت یعنی حسابگری، و حسابگری هم یعنی پیامدهای اعمال رو با هم سنجیدن، یعنی دوراندیش بودن به تعبیر مولانا. آزمودم عقل دوراندیش رو. دوراندیشی یعنی به اون عواقب و به اون نتایج دور عمل نظر کردن، یعنی سطحی نگر نبودن، همین جلوی پای خود رو ندیدن. خب این دیگه در واقع کار نیک و بد رو و عدل و ظلم رو اصلا از قصه بجا و نابجا بیرون میاره و از تحلیل عقلانی خارج میکنه، به شما به سود و زیان بدل میکنه. به سود و زیان، کدام کار سودآورتر است و کدام زیان آورتر است، تا برویم و اونها رو بسنجیم. البته خود سود و زیان هم باز مفاهیم روشنی نیستند، برای اینکه بعضی آمدن این سود رو به خوشبختی ترجمه کردن، اون زیان رو به بدبختی. اونی که خوشبختی یا هپینس بیشتر برای اکثریت می آورد، انفعیت برای اکثریت، هپینس بیشتر برای اکثریت جامعه، این خوب است. اونی که هپینس نمیاره یا هپینس رو فرا برای اقلیتی میاره و زیانش به اکثریت میخوره، اون دیگه ما اونو خوب نمیشماریم، اون رو عادلانه نمیشماریم. و حالا ببینید باز بحث این است که خوشبختی چیه. میبینید دیگه اینجاها هیچ وقت داستان پایان نمییابد و شما هرچی جلوتر میبینید، میبینید که یک پنجره تازه باز شد، یه پرسش جدیدی مطرح شد و که باید دنبالش رو گرفت و رفت. خب گذشتگان ما هم علم اخلاق رو علم سعادت میدانستند دیگه، یعنی چه از ارسطو بیاد بحث خوشبختی رو میکنه، چه کتابهایی مثل جامع السعادات، مثل معراج السعاده، مثل صعود الاسعاد، مثل کیمیای سعادت، همه بحث سعادت میکنن، یعنی هم خوشبختی. و اینکه اگر چیزی خوشبختی آورد و سعادت آورد نیکوست، و اگر در اون مسیر بود ما اون را عادلانه حساب میکنیم. اگر کسی موجب یک پادشاهی، یک سلطانی، یک حاکم موجب زوال خوشبختی مردم بشه، این ظالمه، این ظلم کرده. خب منتها خوشبختی دوباره تعریف داره، از یک مدارج خیلی پایینی که امنیت مردم، جانشون باشه، رزقشون باشه، سلامتشون باشه، باید حفظ بشه، اما این نقطه پایانی نداره، سقفی نداره، تا هر جا شما بخواید برید جلو همچنان مفهوم خوشبختی مطرحه. آیا اگر در جامعه هنر جاری نبود، اگر کنسرت نبود، اگر سینما نبود، این مردم خوشبختن یا خوشبخت نیستن؟ یک کسی ممکنه بیاد بگه در 200 سال پیش هیچ بیمسرم نبود، کسی دم از عدم خوشبختی نمیزد. آیا اینا رو باید یک حاکم مراعات بکنه، اینها رو باید منظور بکنه یا نکنه؟ میبینید دیگه همینطور پیش میره و ماجرا به لحاظ مصداقی تمامیت نداره. یعنی شما دائما باید این رو تحلیل مجدد بکنید و راه تازه‌ای برای ایجاد خوشبختی و یا رفتار عادلانه پیدا بکنید. خب مولانا رو بخونیم تا هنوز دنباله سخن رو بگیریم. عدل چه بود وضع در موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموقعش. نیست باطل هر چه یزدان آفرید، از غضب و از حلم و از نسخ و مکید. خیر مطلق نیست زینها هیچ چیز، شر مطلق نیست زینها هیچ چیز. نفع و ضر هر یکی از موضع است، علم از این رو واجب است و نافع است. ای بسا زجری که بر مسکین رود، هر ثواب در ثواب از نان و حلوا به بود. وان که حلوا بی اوان صفرا کند، سیلیش از خبز مستنقا کند. خب حالا ببینید دیگه همون سخنان رو گفت که من میگفتم، خدا هر چه آفریده باطل نیست، حتی غضب و در مقابلش حلم، خشم یه جاهایی هم خوبه، شهوت یه جاهایی هم خوبه، درشتی یه جاهایی هم خوبه، همه اینها خوبه. نصح و مکید یعنی یک جا شما نصیحت کنید، یک جا کید کنید. کید یا مکر نه به معنای زیان زدن به کسی، یعنی بدون اینکه طرف مقابل بفهمد از یک راه‌های پنهانی در حق او کاری رو انجام بدهید. اینا هیچ کدوم اشکال نداره، به شرط اینکه هر کدوم در جای خودش باشه. خود مولانا در جای دیگه میگه وقتی کسی خیالاندیشه، میگه بستر وعظ و نصیحت بسته شد، امر اعرض عنهم پیوسته شد. کسی که خیالاندیشه یعنی آدم خیال بافه، بدگمانه، با او نمیشه از در نصیحت و وعظ پیش آمد، برای اینکه هر چی تو بگی، هر درونی که خیالاندیش شد، چون دلیلاری خیالش بیش. فرض کنید که کسی به شما بدگمانه، شما هی اصرار میکنید به او و توضیح میدهید برای او که شما اشتباه میکنید که در مورد من چنین خیالاتی دارید. همین اصرارهای شما باعث میشه که او در خیال خودش متمکنتر و راسختر بشه، بگه پس معلومی چیزی هست که این هی میخواد خودش رو تبرئه بکنه. توجه میکنی خیال اندیش همینه دیگه، چون دلیلاری خیالش بیش شد. پس در وعظ و نصیحت بسته شد، امر اعرض عن عمو پیوسته شد. با آدم منصف میشوان سخن گفت، با آدم منصف میشه استدلال کرد. آدم نامنصف زیر بار استدلالم نمیره، زیر بار حقیقتم نمیره. نصیحت در اونجا وضع در ناموضع است، یعنی بیجا عمل کردن است و تخم رو در شورزار ریختن است و عمل رو ضایع کردن است. خب خیر مطلق نیست زینها هیچ چیز، شر مطلق نیست زینها هیچ چیز، هیچ نیست. نفع و ضر هر یکی از موضع است، این هر کدوم نسبی است، از موضع است، یعنی بسته به موضعشه. علم از این رو واجب است و نافع است. به همین سبب علم، علم یعنی اینکه آدم بدان موضع هر چیزی کجاست. علم جای معنای کلی کلمه نیست، یعنی دانش. علم یعنی علم داشتن به مواضع اشیا واجب است و نافع است. بعد بدونیم چه چیزی کجا خوبه کجا بده. مثل اینکه نصیحت کردن به هر کسی لازم نیست، جایز نیست، شایسته نیست، اصلا نافع نیست، بلکه مضره، بلکه ممکنه او رو در خیال خودش هم راسختر بکنه. ای بسا زجری که بر مسکین رود، در ثواب از نان و حلوا به بود. گاهی به کسی نان و حلوا ندی برای مسکینی، بلکه زجر بدی، زندانش بکنی، گاهی برایش سودمندتره. او یه وقتی در شرایطی است که باید او رو یک عقوبت موقتی کرد و نازش نکرد، نوازشش نکرد تا اینکه به جاده راست بیاد. زانی که حلوا بی اوان صفرا کند، سیلیش از خبز مستنقا کند. اوان یعنی موقع زمان. حلوای نابجا صفرا رو افزوده می کند. گذشتگان می گفتن کسانی که مزاج صفرا می دارن چربیشون و قندشون و خشمشون بالاست. بنابراین به آدمی که مزاج صفراوی داره حلوا و شیرینی نباید. اینم باز یکی از همون موضع و ناموضع است. کسی که مزاج بلغمی داره، مزاج رطوبتی داره، مزاج سرد داره، حلوا براش خوبه. مواد گرم به اصطلاح براش خوبه، زنجبیل براش خوبه، دارچین براش خوبه. اما از اون بر کسی که صفراوی مزاجش، همین چیزا که برای اون بلغمی مزاج خوبه برای صفراوی مزاج بده. یعنی حلوا به او دادن مضر است و موجب مرگش میشه. زانی که حلوا بی اوان یعنی بی موقع و نابجا صفرا کند، تولید صفرا میکند. سیلیش از خبز مستنقا کند، مستنقا یعنی پاکیزه، نقی یعنی پاکیزه، نقاوه یعنی خلاصه یک چیزی، تنقیه اگه دیده باشید به معنای پاکیزه کردن است. تنقیه در اصل به معنای اینکه قناتها رو زه کشی کنن و پاک کنن، معنی تنقیه اونه. و حالا در اصطلاحات طبی ما در فارسی تنقیه به معنای اینکه از مخرج یک داروی رو وارد کنن، اونم برای در واقع پاکیزه کردن روده هاست. یعنی در واقع تنقیه به اون عمل نمیگن، به نتیجه عمل میگن، زه کشیست. برای اینکه روده ها مثلا برای کسی که گبوست زیاد داره و از بالا داروها اثر نمی کنن، اونگاه از طریق پایین داروهای به شدت مسهل رو می دهند برای اینکه تنقیه بشود، روده ها پاکیزه بشه. خب مستنقا اینه، سیلیش از خبز یعنی سیلی زدن به اون کسی که کار بدی می کنه، از خبز او رو از خبز یعنی از پلیدی پاک می کنه. سیلی زدن به شخص خبیث باعث می شود که او از خبث مستنقا شود، یعنی از پلیدی پاک شود. سیله ای در وقت بر مسکین بزن، که رهاند آنش از گردن زدن. یه وقتی ممکنه کسی چندان کارهای بد می کنه که نتیجهش ممکنه به اعدام منتهی بشه. شما اگه از همون اول یک خشونت و عقوبت مختصری بکنی که این به قول معروف از تخم مقدوز بودن به شطور دوز چطور دزدیدن نرسه، اون در واقع خیر است در حق او، گرچه که ظاهرا دردآور است ولی به نفع اوست. خب زخم در معنا فتد از خوی بد، چوب برگرد افتد نه برنمد. این هم نکته است که ما قبلا از مولانا تو دفتر سوم خوندیم. میگه وقتی که مثال خیلی خوب میزنه، اونجا هم دقیقا همین گفت، چندان آن یتیمک را زدی چون نترسیدی ز قهر ایزدی. گفت او را که ایزدم، ای جان و دوست، من بران دیوی زدم که اندرست. گفت چرا اون بچه یتیمو زدی؟ از خدا نترسیدی؟ چون نترسیدی ز قهر ایزدی. گفت من اونو نزدم، یه دیوی در او رفته بود، من اون دیوو زدم که از جان او بره. یعنی من با او بدی ندارم، دشمنی با شخص اون یتیمک ندارم، یه شیطانی، یه دیوی، یه روح خبیثی در او رفته که میخوام اون بره بیرون. اون وقت بعد مثال میزنه، همین مثالی که اینجا مولانا، برنمد چوبی که کس برگرد زد، برنمد آن را نزد، برگرد زد. میگه وقتی که شما یه فرش پرخاکی رو میارید و چوب میزنید که این خاکا بره بیرون، فرش رو نمیزنید، گرد و خاکا رو میزنید. میخوای گرد و خاک بره، در واقع شما دشمنید با اون گرد و خاک، میخوای اونو بیرون کنی. بر نمد چوبی که آن مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. خب اینجا هم همین رو میگه، رحم در معنا فتد از خوی بد، چون چوب برگرد افتد نه بر نمد. بزم و زندان هست هر بهرام را، بزم مخلص را و زندان خام را. بهرام در اینجا به معنای کلیس، یعنی شاه، یعنی فرمان روا. هر بهرامی، هر پادشاهی هم بزم داره هم زندان داره، هم کسی رو بار میدهد که نزد او برود و در مجلس عیش شاهانه بنشیند، هم بعضی رو به زندان میفکند. و اینا هر کدوم در جای خود هستن. و بعض مخلص را و زندان خام را، خامان را در زندان و مخلصان را در بزم میکنه. مثال بعد میزنی، شق باید ریش را مرهم کنی، چرک را در ریش مستحکم. ریش یعنی زخم. میگه اگر، شق یعنی شکافتن، اگر باید یک زخمی رو بشکافی، مثل دومل رو مثلا بشکافی که این دومل چرکا رو بیرون بریزه، اگر به جای شکافتن دومل و زخم زدن و چاقو به کار بردن، تیغ به کار بردن که به ظاهر عمل خشنه، بیای و نرمی کنی، مرهم روش بگذاری، نتیجه چی میشه؟ چرک را در ریش مستحکم کن. چرک فروتر میره در اون زخم و در اون دومل، تا خورد مرگوشت را در زیر آن، نیم سودی باشد و پنجه زیان. این چرک میره پایین، میره پایین، استخون رو هم میخوره. اونجا جای مرهم نهادن و پماد گذاشتن نیست، اونجا جای شکافتن زخم که این چرک ها از دومل بیرون بریزه، عرض غیر این صورت استخون رو از بین میبرن. نیم سودی باشد و پنجه زیان. سود اندکی داره، یعنی خب نرمیست، تو رنجی نمیبری، پمادی زمادی میذاری روی زخمت، ولی پنجاه زیان داره برای تو، بعدها 50 برابر سختی خواهی کشید. اینا مثال های خیلی خوبی است که اینجا مولانا میزنه. و بعد سخن دلقک دوباره در میان میاد که اون رو هم باید بخوانیم. اما چون نوبت گذشته وعده داده بودم که در باب عدل الهی هم سخن بگم و جاش هم همینجاست، فعلا تا همینجا این بخش عدل زمینی رو به اصطلاح فرو بنهیم و در باب عدل الهی سخن بگیم. من قبلا هم در این باب سخن گفتم، شاید بعض از دوستان که با دروس اخلاقی و فلسفی من آشنا باشن شنیده باشن. الان هم خیلی به اختصار اونها رو اشاره می کنم. من همیشه این نکته رو گفتم و این رو هم با استفاده از خود اندیشه ها و آموزه های مولانا گفتم که کار خداوند در خلقت عادلانه نیست، کار او کریمانه است. به همین سبب هم شما در مثنوی مثلا میبینید که چندان بر عدالت الهی تأکیدی و اصراری نرفته است، بلکه بیشتر بر کرم خداوند تکیه شده است. این بیت مولانا که من همیشه میخوانم، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، نمیگه با عادلان کارها دشوار نیست، چون عادل سختگیره، چون مو از ماست میکشه و کارها با او دشواره اتفاقا. ما در دعاها میخوانیم که خدایا با عدلت با ما رفتار نکن، با کرمت رفتار کن، با احسانت رفتار کن، چون اگر بخوای عادلانه رفتار کنی و مو رو از ماست بکشی، ما همه باختیم، ما همه نمره هامون صفره. ولی اگر ارفاق کنی، اگه شفقت کنی، پرینسیپل آف چریتی اونجوری با ما معامله کنی، خب البته امیدی هست برای اینکه ما مشمول عفو و رحمت قرار بگیریم. ببینید حالا این در مورد رفتار خدا با بندگانشه، ولی ابتدای امر، یعنی وقتی که خدا این عالم رو می آفرید، اگر ابتدایی داشته باشه بر وفق عدل نبود. چرا نبود؟ برای اینکه عدل عبارت است از پاداش دادن یا کیفر دادن بر حسب استحقاق. وقتی من فرض کنی درس میخونم و خوبم درس میخونم، حالا عدالت اقتضا میکند که مطابق استحقاق من رو نمره بدم، نمره من باید خوب بشه. اگرم خوب درس نخونم یا تقلب بکنم و غیره در امتحان، خب استحقاق نمره خوب ندارم. عدالت همیشه مسبوق به استحقاق است، یعنی حق آدمیان رو پرداختن و کف دستشون گذاشتن. هم برمیگرده به اون بدهی، مثل اینکه طرف مقابل بدهی به شما دارد، معلم بدهکار است به شما، به این معنا که اگه خوب درس خوندی وظیفه روز باید به شما نمره خوب بده، باید تقدیر کنه از شما. بین شما و اونی که درس خوب نخونده باید فرق بگذاره. خب این وظیفه اوست، بدهی اوست به شما و طلب شماست از اون. چرا؟ به سبب استحقاقی که شما حاصل کردی و استحقاقی که اون دیگری ندارد. درسته؟ در امور قضایی هم همینطوره دیگه. وقتی کسی رو میبرند و محاکمه میکنن، تبرئه میکنن یا غیره، ولی وقتی که کسی رو زندان میکنن میگن تو استحقاق زندان داری، برای اینکه کارهایی کردی که لازمه ما تو رو زندانی بکنیم دیگه، نتیجهش اینه. و بنابراین عدل و ظلمی که در این عالم ما داریم، چه در مدرسه باشه و معلم و شاگرد، چه در دادگاه باشه و پلیس و قضا و زندان، چه در سیاست، همه اینها بر حسب استحقاقی است که آدمیان کسب میکنن. باید در اونجاها به عدالت رفتار کرد. شما اگر بیش از استحقاق به کسی بدید به اون میگن احسان. واجب هم نیست. اگر احسان نکردید کسی گریبان شما رو نمیتونه بگیره، و چون خلاف عدالت نکردید و ترک احسان ترک عدالت نیست. خب اینا تا اینجا درسته، اما فرض کنیم که تازه ابتدای خلقت است و هنوز هیچ کسی به دنیا نیومده و لذا هیچ استحقاقی هیچ کسی نداره، استحقاقی هنوز تحقق نیافته. هر چی به هر کی بدن عادلانه نیست، بر حسب کرم است. کرم برتر از عدالت است. این که میگم عادلانه نیست، اگه ظالمانه است، یعنی بر وفق یک اصل بالاتر و عالی‌تر کرم خلقت صورت گرفته است. خلقت کریمانه است، چه به اون کسی که کم دادن چه به اون کسی که زیاد دادن. شما ممکنه پیش خودتون بگید خب چرا من بو علی سینا نشدم؟ خب البته بو علی سینا در کل تاریخ بشریت تک بوده، و خب اگه خدا به منم اون ذهن و هوش و اون فراست رو میداد منم ابن سینا میشدم. بله همینطوره، ولی نداده. حالا که نداده ظلم که نکرده به من، چون من نمیتونم بگم من استحقاقشو داشتم و ندادی. بله میتونست بده ولی نداده، و ظلم نکرده، البته کرم هم نکرده. نه اینکه کرم نکرده، همین مقداری هم که داده کرمه، همین مقداری هم که داده کرمه، به هر کسی هرچه داده کرمه. و حالا به بعضی ها بیشتر داده، به بعضی ها کمتر داده. اون برمیگرده به اینکه کرم الهی چرا باعث می شود که بعضیا کمتر ببرن بعضیا بیشتر. یعنی این توزیع نابرابر، این توزیع نابرابر توزیع غیر عادلانه نیست، چون وقتی که استحقاق ها نابرابر باشه توزیع هم نابرابر میشه، وقتی استحقاق ها برابر باشه توزیع هم برابر میشه. ظلم اونجاست که در مقابل استحقاق های برابر شما توزیع نعمت نابرابر بکنید. ولی وقتی که در ابتدای خلقت هیچ کسی استحقاق نداشته، استحقاق برابر و نابرابری مطرح نبوده، این عدم تساوی در جهان نشانه عدم عدالت نیست. این یک اشتباه است که ادعا میکنه. در جهان تفاوت هست، تنوع هست، ولی در خلقت دارم میگم، نه بین مردم، مردم به هم ظلم میکنن، اون کاری ندارم. در خلقت تنوع هست، تفاوت هست، اما ظلم نیست، برای اینکه استحقاقی پیش از خلقت نبوده است. مولوی این رو به چند زبان بیان کرد که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، ما نبودیم و چون نبودیم تقاضایی هم نداشتیم، یعنی اصلا به لسان استعداد از تو تقاضایی نمی کردیم، لطف تو ناگفته ما می شنود. یا در جای دیگه استدلالاً میگه قابلی گر شرط فعل حق بودی هیچ معدومی به هستی نامدی. اگر قابلیت، اگر فعل باری مشروط به قابلیت بود، قابلیت این استحقاق بود، اگر فعل باری مشروط به و مسبوق به استحقاق و قابلیت بود، هیچ چیزی به هستی نمی آمد. چرا؟ برای اینکه هیچ چیز قابلیتی نداره، قابلیت و استحقاق هست شدن نداره که ما بگیم چرا به او هستی دادی چرا به این هستی ندادی، هیچی. پس ببینید اون چه که در عالم رخ داده، در خلقت رخ داده، مسبوق به استحقاق و قابلیت نبوده. به قول مولانا بلکه شرط قابلیت داده از خود استحقاقا رو هم او داده، قابلیت ها رو هم او داده. به حیوانی مثل گربه قابلیت این که مثلا فیزیک بفهمد و بخواند نداده، ولی به آدمیان این قابلیت رو داده. این قابلیت ها هم داده اوست، بخشش اوست، و به این ترتیب تفاوت در جهان پیدا شده. عدل الهی در واقع پس از خلقت مطرح می شود. حالا آدمیان آمدند و کارهای بد کردند یا کار نیک کردند، از اینجا به بعد حالا عدالت خدا در میان میاد که نباید تبعیض قائل بشه، نباید عزیز کرده داشته باشه، بگه که مثلا اینو من بیشتر دوستش دارم بنابراین پاداششو 5 برابر میدم. نه دیگه، اینطوری نمیشه، اینا دیگه خلاف عدالت است. یا مثلا از گناه فلانی بی جهت من چشم میپوشم اما دیگری رو به خاطر همون گناه میگیرم و مجازات میکنم و امثال ذالک. نه، اینا دیگه وقتی که پای استحقاق در میان میاد، بله، بر وفق استحقاقات اونها باید عمل بشه. و خداوند این وعده رو داده، و کان وعدا علی ربک مسئولا. خداوند وعده هایی که داده مسئوله، یعنی ازش سوال میشه کرد، اکاونتبل به خاطر این وعده هایی که داده. نمیشه بگه گفتم که گفتم، زور دارم، قول دارم، به وعده من وفا نمی کنم، هیچ کدوم میتونم نمیتونی یخ مالو بگی. البته همینطوره، ما در مقابل خداوند گفت عاجز و بسته چو کودک در شکم، خب بله، ما که قدرتی و قوتی نداریم، ولی نه، خداوند این چنین نیست. وقتی که خلقت کریمان است و رفتار با آدمیان عادلان است. خب این در باب عدالت الهی خیلی خیلی مختصر. در اینجا البته یک سوال مهم پیش میاد برای شما، این سوال رو ما قبلا در بارش جواب دادیم، من اینجا تکرار نمی کنم، فقط میخوام عرض کنم تا ابعاد و زوایای مختلف این بحث روشن بشه، و اون مسئله شره که پس چرا در این عالم رنج هست، چرا رنج هست، چرا جانداران یعنی مثل ما آدمیان و حتی حیوانات از اون کرم کوچک و اون مورچه‌ای که زیر پا ما لگد میکنیم و له میکنیم تا جانورانی که ما میکشیم قربانی میکنیم برای اینکه خوراک ما بشن، تا جانورانی که در جنگل طعمه درندگان میشوند، همینا رنج میبرند دیگه. و خود ما آدمیان هم البته رنج کم نمیبریم، یعنی از تنهایی رنج میبریم، از مرگ عزیزانم رنج میبریم، از ترس مرگ خودمون رنج میبریم، از ظلم ظالمان رنج میبریم، از فقر، از بیماری، از هزار هزار عامل هست که ما همه رنج میبریم. بلکه جهان رو نگاه کنی صحنه رنج، یعنی گویی که تقدیر بشریت این بوده که بیشتر از اینکه شادی کنه و تنعم ببرزد رنج ببرد. اون شاعر عرب هست میگه که کل من القاه یشکو همه لیس شعری هذه الدنیا لمن، یه هر کیو میبینم داره از یه چیزی شکایت میکنه، من نمیدونم پس این دنیا به کام کیه. واقعا هم شکایت در این عالم و رنج در این عالم ظاهرا از شادی و از لذت و از نعمت و اینها بیشتره، حالا بیشتر یا کمتر، ولی اصل رنج در این عالم هست و این سامانی که خداوند داده به این عالم ظاهرا وجود و وقوع رنج رو و درد رو اجتناب ناپذیر کرده است، ناگزیر است. یعنی شما به کمترین رشدی و کمالی میخواید برسید باید رنج بکشید، یه لیسانس میخواید بگیرید کلی باید خودتون رو از لذت هایی که دیگران میبرن ممنوع کنید و در اتاق ببندید و بشینید و درس بخونید و هزار بار بترسید از اینکه این امتحان نتیجهش چه میشه و چنین و چنان، رنج دیگه، تا بعد به یه کمالی برسید، یعنی یه مدرکی بگیرید یا یه مهارتی کسب کنید. و و و توضیحاتش رو قبلا دادم که ما در این جهان رنج بیهوده نداریم و همه رنج ها یک سودی بر اون مترتب است، مگر اینکه کسی اثبات کنه یه رنج 100% بیهوده داریم. من عرض کردم که ما چنین چیزی رو نداریم و قابل اثبات هم نیست و بنابراین رنج هایی که در این عالم هست نافی عدل الهی نیست، نافی کرم الهی هم نیست. در این حال آدمیان باید خودشون اگر کریمانه عمل نمی کنن حتما عالمانه عمل کنن و اختیار آدمیان رو جدی بگیرن و اخلاق رو جدی بگیرن که بر مبنای اختیار است و در پی تحقق عدالت است و البته احسان و تفضل رو هم بسیار بسیار جدی بگیرن. قبلا هم براتون تو درس های کیمیای سعادت گفته بودم یکی از شاخه های احسان و تفضل در این جهان، چون که یکی از فیلسوفان مشهور آمریکایی به نام پیتر سینگر میگوید، در واقع گرچه او بی خداست ولی اگر بخوایم سخنش رو رنگ و بوی مذهبی بدیم و با اصطلاحات خودمون بیان کنیم، این میشود که حرام است در این روزگار کسی لاکشری زندگی بکنه. خلاصه حرف ایشان است، بحث زیادی میکنه و من دیدم کسانی رو که تابع او هستن، این واقعا مثل یه مؤمنی که عمل به فرائض خودش میکنه به این حرف عمل میکنه. حرام است بر آدمیانی که در این دوران زندگی میکنن و خبر دارن از فقری که و رنجی که توده های عظیم رو در خود پیچیده و اونها رو می آزارد و زندگی رو بر اونها تلخ میکنه، کسانی که در مخصوصا نواحی یعنی نیمکره جنوبی و شرقی عالم زندگی میکنن، اینها هر چه درباره شون فکر بکنیم بیشتر ما رو وادار میکنن که به جای این که به خودمون بیشتر برسیم، مصرف بیهوده بکنیم، پا در یک زندگی های لاکشری و لوکس بگذاریم، تجمل پرست باشیم، اگر داریم باید به جای دیگه ببخشیم، به دیگران بدیم. این واقعا مقتضای کرم هم نیست و این روزگار مقتضای عدالت است. یعنی ما هر چیز زیادی و بی خود اینجا مصرف کنیم داریم از یکی دیگه میزنیم، داریم حق کسی دیگه رو میخوریم و اگر این رو خوب در خاطر داشته باشیم لقمه های زیادی که میخوریم بر ما تلخ میاد، مصرف های بیهودهی که میکنیم بر ما تلخ میاد و انسانیت ما وقتی که به جوش بیاد و این حقیقت رو ببینه، حالا چه بر مبنای فلسفه های این جهانی و زمینی چه بر مبنای فلسفه های آن جهانی و دینی و پیامبرانه، همه اینها دم دیگران رو خوردن رو بر ما فریضه میکنه. این اصلا نه از احسان بلکه از جنس عدل می آورد. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی، و این حق حقیقت است این سخن. پس حالا در باب خداوند و خودش و حکمتش به خوبی می داند که چه کار بکند که غیر عادلانه نباشد و زندگی رو برای بندگان خودش و مخلوقات خودش چنان نکند که ظلمی به اونها برود. ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا هیچ ظلمی نمیکنه. ما بیش از این که به عدل الهی بیاندیشیم به عدل بشری باید بیاندیشیم. خودمون وقتی که در سیاستیم، وقتی که در تجارتیم، وقتی که معلمیم، چیزی کم نگذاریم از کس دیگری و دقیقاً به میزان و معیار عدل و بلکه کرم عمل بکنیم، در اون صورت کرم خدا هم نصیب ما خواهد شد علاوه بر عدالت الهی. خب با اجازه دوستان سخن رو به همینجا به پایان میبریم و من منتظر فرمایشات و سوالات عزیزان هستم و همگان رو به خدا میسپارم و السلام علیکم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خسته نباشین. من قبل از اینکه سوال بپردازم اشاره کنم که طبق روال همیشه قرار بود که این جمعه که میاد جلسه دیگری از نقشی از نهج البلاغه رو در بنیاد تویی در خدمت آقای دکتر باشیم، ولی چون آقای دکتر در سفر هستند این جلسات رو بر ماه سپتامبر و اکتبر نخواهیم داشت. انشالله با امید خدا از ماه نوامبر آغاز خواهیم کرد. برای کیمیای سعادت هم ماه اکتبر اجرا نخواهد شد و همه اینها موکول میشه ماه نوامبر. خب سوال ها در یوتیوب سوال کردن که سلام جناب آقای دکتر، شما دینداری را معیشت اندیش، معرفت اندیش و تجربت اندیش تقسیم کرده اید. از نظر دینداری معرفت اندیش چه دلیلی و استدلالی وجود دارد که محمد ابن عبدالله پیامبر و مبعوث خداست؟
والا جا این بحث اینجا نیست، این دوست عزیز باید ما رو ببخشن. ما اینجا کلام بحث کلامی نمی کنیم، اثبات نبوت پیامبر نمی کنیم، ما نیم شرح مثنوی می کنیم و در شرح مثنوی هم اگر جایی اقتضا کرد در باب نبوت یا معجزه و امثال سخنی برود اون رو هم میگیم، ولی اینکه تلائلی بر اثبات نبوت اونجاش کلاس های کلامیه و خب فعلا کلاس ما اون کلاس نیست. بله، اونم یه چیزی میشود که در جای خودش قرار نمیگیرد تو این کلاس ها.
سلام استاد عزیز به شما و دوستان گرامی. با اجازتون خواستم استاد عزیز غزلی بخونم برای شما و دوستان گرامی.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنکه جود از کرمش وام کند احسان را، کی براند ز در خانه خود مهمان را. دیو در محضر او سجده بر آدم نکند، وای بر آدمی ار سجده کند دیوان را. چون قیامت کند آن سر و سهی قامت عشق، خفته در جسم برانگیخته بیند جان را. هوس وصل تو از بند تن آزادم کرد، نظر پیر مغان بشکند این زندان را. منکر عشق که بر طبل خرد میکوبید، نشنید آیتی از زمزمه جانان را. لب بخواندن چو گشودان مه خورشید کلاه، جبرئیل آمد و آموخت از او قرآن را. ریشه در خاک حجاز ارچه دواند آیت حق، میوه گر خواهی از آن باغ به جوی ایران را. دفتر پارسی راز و نیایش بکشای، تازه اجاز سخن تازه کنی ایمان را. بگذر از وسوسه دین معیشت اندیش، تجربت کن نفس تجربت اندیشان را. من ندانم که چه در گوش دلم خواند سروش، که به یک جو نخرد سلطنت سلطان را. عطر گیسوی نگار و نفس باد صبا، پر کند ساغر مشک ختن و ریحان را. شهر دل را که به یک غمزه خرابش کردی، باز آباد کنش از نظر این ویران را. کو مسیحا که ببیند ز کرامات غمت، معجز دیده گریان و دل خندان را. ترسم از عاقبت زاهد سجاد نشین، که به شمشیر زبان زخم زند رندان را. خیشتن بین که در آینه به خود کرد نماز، کی به محراب کند بندگی یزدان را. خنکان معصیتی که از دل طاهر ببرد، هوس عجب که ابلیس کند انسان را. ممنونم از توجهتون.
بله، عالی عالی عالی، خیلی خیلی ممنون. شما وقت همه ما رو خوش می‌کنید.
خیلی ممنونم از لطفتون است.
تجربت کن تجربت اندیشان را. بله انشالله تجربه میکنی، خودت هم تجربه کنی انشالله. بله آفرین، موفق باشی انشالله.
خیلی ممنونم است.
بله میای همیشه دیگه اینجا سر میزنی و بالاخره عطر گلی رو اینجا پخش میکنی، خیلی خوبه. شما میخواستی. آره جانم، موفق باشی انشالله، موفق تر باشی.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام.
من دو تا سوال دارم چون صف طولانی، سوال آخرم میرم آخر صف دوباره میپرسم اگر وقت. در مورد عدالت خدا یک سوالی دارم، عدالت و کریم بودن خدا یک سوالی دارم، و اونم اینه که فکر میکنم وقتی که خدا رو در عرض وجود قرار بدیم، اون موقع میشه راجع به عدالت و کریم بودن اکشن خدا صحبت کرد، ولی وقتی که قبول با اون میگم من ذهن بسیار ساده اندیشی دارم و مگر خدا در طول جهان قرار نمیگیره که وحده لا اله الا هو اونطوری که ما میدونیم، پس مفهوم عدالت و کریم بودن اینجا اصلا انگار که فقط مال زمانیه که شما میاید و راجع به دنیای صحبت میکنید که حالا خداوند در اون دنیا در عرض موجودات قرار داره، نه در طولشون. چون کریمانه یک لفظ قشنگ برای اینه که هر وقت دلش خواست هر کاری میکنه و هر وقت دلش نخواست اون کارو نمیکنه. حالا به شکل قشنگ بهش میگیم کریمانه رفتار کردن. اما نمیدونم انقدر این قضیه به نظرم ساده میاد که وقتی که میایم تعریفشو به این شکل کرامت و عدالت و اینا میگیم انگار که اصلا یادمون میره که خدا که اونجایی نیست که اصلا مفهوم عدالت و کرامت و اینا رو در آفرینش من میگم متوجه نمیشم اگر خدا رو در طول موجودات قرار بدیم. حالا میگم یا ذهن بسیار ساده اندیشه من اینو متوجه نمیشه، اگر ممکنه کمک کنید ممنون میشم. سوال بعدی من بعدا میپرسم اگر بخش.
بله از میشود که ببینید نمیدونم من سوال شما رو میبرم تو قالب‌های ذهنی خودم، بعدا ممکنه یه چیزی از آب در بیاد که سوال شما باشه نه جوابش جواب شما باشه. اولا اینکه گفتی از خدا هر وقت هر چی دلش بخواد بکنه، حالا اینم میدونم شما به قول خودتون قبیل ساده ای کرده، خدا دل نداره این هر چی دلش میخواد انجام بده. بعد ممکنه بگید اراده اش، خداوند اراده هم نداره بلکه اراده الهی، اما علم الهی. و یعنی اگر توی مقولات فلسفی محض بخواد برید اینها خب از این سادگی بیرون میاد و باید دقائقی رو جاها ملحوظ داشت که خب حالا الان ما وارد اونا نمیشیم. اما اینکه میگید که خداوند در طول یعنی در سلسله علل است و در طول علل قرار داره و لذا عدالت و کرامت و اینا بر اون صادق نمیفته، این رو من درک نمی کنم، یا شایدم اینجوری که شما میگید من درک میکنم. یه عده‌ای بودن مثل اشاعره، اینا میگفتن اصلا مفاهیم اخلاقی انسانی بر خدا صدق نمیکنه، اینا مال جهان آدمیان است و چیزی که مال جهان آدمیانه اصلا معنی نداره که ما اینو بر خداوند هم جاری کنیم. میخواد ظلم باشه، جور باشه، عدل باشه، کرم باشه، اختیار باشه، اراده باشه، علم باشه، هر چی از این قبیل، اینا مال ماست، مال دنیای ماست و ما برای تفهیم و تفاهم در جهان بشری اینها رو ساختیم. اینا رو بر خدا هم نمیتونیم جاری کنیم، همطور که بر طبیعت هم نمیتونیم جاری کنیم. از سنخ ما نیست، ما نمیتونیم بگیم طبیعت خشم گرفت، طبیعت رحم کرد، طبیعت ظلم کرد، طبیعت عدل کرد. این خیلی بیمعنیست چون که این مفاهیم متعلق به طبیعت نیست. درست همین جوری متعلق به عالم ربوبی هم نیست، متعلق به عالم ربوبی یا عالم ماورای طبیعت، نه فقط خدا بلکه ملائکه فلان، در مورد اونا هم نمیشه حرف رو زد. خب این یه بحث مهمی است البته، یعنی این چیزی است که بحث مبنایی است که باید ببینیم زبانی که ما درباره عالم بالا به کار میبریم چه زبانی است و آیا میتونیم مفاهیم برگرفته از زندگی آدمی رو برگیریم و به اونجا اطلاق بکنیم. ما حتی در مورد عالم حیوانات هم مشکل داریم. ما حالا ظاهرا میگیم این حیوان مثلا رحم کرد یا مهر مادری نشون داد از خودش یا غضب کرد یا اینا رو هم ما مجازن به کار میبریم. یعنی معلوم نیست که واقعا تو اون عالم هم چه میگذره. ما نه تو مغز اونا هستیم نه شباهتی به اونا داریم. همینطور از روی یک شباهتی که خودمون می انگاریم فرض می کنیم این لغات رو در مورد اونا هم به کار می کنیم. مثلا روباه مکاره، اینا اصلا معنی نداره، یعنی در جای خود به کار نمی رود. حالا باز ما به حیوانات نزدیکیم و عالم ربوبی و خدا و اینها که خب اصلا دورند از جهان. لذا یه بحث این است که کلی باید این بساط رو جمع کنیم، یعنی پای مفاهیم اخلاقی عالم انسانی رو در اونجاها باز نکنید.
آیتو من معذرت میخوام برای اینکه ببخشید اینترافتتون میکنم، ولی من منظورم دقیقا همین که میفرمایید آخه صفت دادن به خداوند که اصلا داریم صفت در واقع بهش میدیم، مگر آره دیگه دقیقا همین. منم با اینکه میگم ذهن بسیار ساده اندیش و بسیطی دارم، ولی اصلا جا نمیفته برام که چطوری میایم میگیم کریمه، نمیدونم صفت داریم بهش میدیم و بر اساس اون صفت میایم یک اینترپریتیشن های دیگه میکنیم، در حالی که بقول شما در همون سطح وقتی نگاش میکنی اصلا این توضیح های مقداری پیچیده میشه فهمشون. ببخشید.
بله همین رو داشتم میگفتم. من گفتم اینو یه ذره کلی ترش بیان میکنم که به طور کلی اوصاف اخلاقی که ما در عالم انسانی کار می‌کنیم بر خداوند صادق نیست، لذا نمیشه گفت عادل، نمیشه گفت عادل نیست، نمیشه گفت ظالمه، نمیشه گفت کریمه و حتی عالم جاهل، اینا هیچ کدوم در مورد او کاربرد نداره. خب این یک مشربه، یه منطقی است و یه عده‌ای هم طرفدارش بودن و هستن، اما خب اینم چندان ساده نیست، یعنی پشتیبانی کردن از این فکر آسان نیست. من اینجا فقط رأی غزالی رو میگم براتون، در حالی که غزالی خودش متعلقه به اشاعره است و اشاعره ای که قویاً معتقد بودن که این اوصاف بشری رو برای خدا به کار نبریم، ولی ایشان هم در کیمیا سعادت هم در احیاء العلوم در اون بحثاش از اون روایت استفاده میکنه، روایتی که اصلش هم از تورات میاد که خداوند آدمی رو بر صورت خیش آفریده است، خلق الله و آدم علی صورته ایماگو دی، آدمی the image of God هست، divine image، ما بر صورت خدا آفریده شد. غزالی خیلی این رو به کار میگیره، خیلی زیاد، چند بار تکرار کنه، در واقع میخواد بگی که ما با شناخت خودمون خدا رو میتونیم بشناسیم، چون ما بر صورت او آفریده شدیم، ما کپی او هستیم، این نسخه ای از او هستیم. در خودمون هرچه بیشتر نظر کنیم خدا رو بهتر میشناسیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، هرکه خود رو بشناسه خدای خودش رو میشناسه. به همین معنا چون ما بر صورت خدا آفریده شده ایم، ما مثل اینیم که خدا خودش رو در آینه نشان داده است، ما اون نسخه آینه ای هستیم و هرچه در او نظر کنیم مثل این که در خدا داریم نظر میکنیم و بیشتر او رو میشناسیم. خب این خیلی چیز مهمی است. این هم یک موضع است، یک نقطه عظیمت است، یعنی اینکه غزالی اختیار میکنه میگه خداشناسی ما انسانی است، اما نه به معنای آنتروپومورفیک، یعنی نواقص انسانی رو به اون نسبت نمیدیم، ولی راهی هم برای شناخت او جز به مراجعه به خودمون نداریم. این خیلی موضع ظریفی هم هست، چون خود غزالی هم در کتابش این نکته رو میاره، میگه ما به اصطلاح نباید مبتلا به اون خطایی یا مقالطه بشیم که آنتروپومورفیزم نامیده میشود، یعنی قیاس به انسان، بگیم خدای انسان خیلی بزرگه، نه نه اصلا معنیش این نیست. محدودیت هایی که در آدمی یا کلن در مخلوقات هست اینا رو به اون نسبت نمیدیم، مثلا انسان جسمه، این از محدودیتی است در وجود او که جسم شده، ولی از تأمل در خیشتن و نسخه برداری از خیشتن میتونیم اون نسخه اصلی رو تا حدودی کشف کنیم. این خلاصه امتزا ما علم رو از رو خودمون میفهمیم که علم چیه، معلومه ما جای دیگه علم وجود، ادراک وجود نداره، ادراک در ماست، ما از رو این میفهمیم که علم داریم و این رو خب ما به خداوندم نسبت میدیم، چون ما بر صورت او آفریده شدیم، نواقص ما نه کمالات ما بر صورت اوست. خب این خیلی نکته مهم نیست، ما در خودمون قدرت میبینیم، اراده میبینیم، اختیار میبینیم، علم میبینیم، احسان میبینیم، عدالت میبینیم، همه اینها، و این رو ما به خدا نسبت میدیم. این نکته اول. نکته دوم هم این که خب خداوند هم در کتاب هایی که فرستاده، حالا از نظر ما مسلمانان قرآن، خودش رو با همین زبان ها وصف کرده، یعنی او هم خودش رو سمیع خوانده، علیم خوانده، بصیر خوانده، این اوصافی رو که ما در زبان عرفی داریم همینا رو به کار گرفته و در مورد خودش به کار برده، لذا ما مجازیم که از اینجا آغاز کنیم و این اوصاف رو به خداوند نسبت بدیم. خود او هم اینها رو مجاز شمرده و به کار برده. بله، من در یک نکته اینجا میتونم با شما همراهی بکنم و او این که این اول کاره و همه عرفا و حکما گفتن از اینجا کار آغاز میشه ولی به اینجا خاتمه نمییابد. شما همطور که در این شناخت بالاتر و بالاتر میروید، بی صورتی برای شما مهمتر میشه. همین سو صورتی است، یعنی مثل لباسایی است که ما بر تن خدا میپوشانیم. رفته رفته شما چشم در خورشید میدوزید، یعنی اون برهنگی رو میبینید، اون بی صورتی رو میبینید، ولی اون در توان همه کس نیست، از همه کس هم خواسته نشده است و مولانا همطور که میگه در شریعت عشق از مردم خواسته نشده، دوختن چشم به خورشید هم از اونها خواسته نشده است. اینا مال اقلیتی است که بختیارند و میتوانند خدا رو در عریانی خودش ملاقات کنند، ولی برای دیگران خب نه. خب این از همونجا سرچشمه میگیره. قبلا هم گفتم وقتی که موسی اولین تجلی خداوند رو تجربه کرد، وقتی که از پیش اون خانواده شعیب آمد و در بیابان غیر و اینا در مقابل درختی قرار گرفت و او با او سخن گفت و گفت من تو رو میفرستم پیش قوم فرعون که بری و اونها رو ارشاد کنی. موسی گفت خدایا، من وقتی رفتم پیش قوم فرعون و گفتم خدا من بگم تو کی هستی، بگم کی منو فرستاده و من چجوری معرفیت کنم. گفت که احیه اشر احیه به ابری، من همینم که هستم، من آنم که آنم، یعنی هیچ اسمی رو خودش نذاشت. در واقع اون هستی پیور و خالص رو اونجا بیان کرد. خیلی خیلی این مهمه، من آنم که آنم، یعنی من هستم همین، هیچ بیشتر اسمی ندارم، چون هر اسمی دال بر صفتیست، دال بر صورتیست، جامعی است که بر تن موصوف می پوشانید. اما وقتی بگه من آنم که آنم، یعنی هیچی، من خودم رو در عین عریانی دارم به شما معرفی میکنم. این مال آخرین مقامات در بوده. ولی آدمیان معمولاً به تعبیر مولانا تشبیهی زندگی میکنن، نه تنزیهی. یعنی خداشون همیشه یه جور خداییست که با آنتروپومورفیزم آمیخته است و چاره هم از این نیست. مدارجی است که بعد شخص طی کنه، درست مثل ریاضیات میمونه دیگه. ابتدا وقتی که ریاضی میکنه میگن دو، همیشه تو دلش میگن دو تا سیبه، دو تا قلمه، دو تا کتابه. بعد شما به ریاضیات محض که میرسید اصلا دیگه این مصادیق رو نداره. اونجا شما یه جور دیگه بعد توی فضای دیگه بعد فکر میکنید، دنبال دو تا سیبه، دو تا کتاب و اینا نمیرید. اینجا هم همینطوره، از یه جای شروع میکنیم ولی میتونیم در اونجا نمانیم و فراتر بریم.
با سلام و درود.
سلام.
در شرح این بیت مولوی، ما نبودیم و تقاضامان نبود و غیره، گفته شد که این خلقت از سر عدالت نیست و از سر لطف هست. حالا به تعبیر شما کرم. خب حالا سوال من این هست که یعنی اول وقتی اینجوری گفته میشه، من این فرض رو در نظر دارم که وجود برتر است یا خوبتره یا کمال یافته تر از عدم هست، یعنی نسبتی رو برقرار کنیم بین عدم و وجود، وجود برتر، بهتر، خوبتر یا کمال یافته تر از عدم هست. خب اگر این فرض باشه، یعنی دریافت من درست باشه که این توضیح لطف بر اساس این فرض هست، چون تو اون قصه شرور یا رنج ها هم گفته میشه که شرور و رنج ها از جنس عدمی هستن، یعنی واقعا خودشون ارزشی ندارن چون وجود ندارن، عدمی هستن. به هر حال حرفم این هست، یعنی سوالم این هست که ما شاید بشه مثلا دو نحوه از وجود یا دو مرتبه از وجود رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و بگیم یه مرتبه یه کمال یافته تر هست، اما خود وجود رو با عدم قابل مقایسه نیست، اصلا دو جنس متفاوت هستن که ما بیان بگیم خود وجود یه جور کمال محسوب میشه و بعدم نتیجه بگیریم چه خوب لطف هست و کرم هست. ممنون، متشکر.
من متوجه نشدم، یعنی خب ببینید آدم که خب آدمه، وجودم کمال یافته تر نیست، وجود اصلا این کماله، آدم هیچ کمالی نداره چون اصلا هیچه، نه کمال داره نه نمیدونم تغییرات داره نه فلان، دیگه آدم آدم دیگه، یعنی بی چیزی و توهی دستی مطلق. این همون است که خود ما میگن وجود خیر است، وجود به خودی خود خیر است و شروع هم از فقدان خیرات یا کمالات یا وجودات حاصل می شود. ببینید وقتی که ما میگیم کرم عدل، اینا رو شما ارزشی حساب نکنید، یعنی نه اینکه لطف کردن به کسی، نه، همین منظور ما این استش که دادن، بخشیدن، حالا خوب باشه یا بد باشه، و این رو از جنس عدالت ندانید، چون عدالت چنان که گفتم مسبوق به استحقاق قابلیته. همین، حالا این کرم ممکنه یک کسی هم بیاد بگه خدای من نمیخواستیم با کرم بکنیم، من نمیخواستم بیام به این دنیا، یه حرف دیگریه. ولی میگیم اگرم به دنیا نمیومدی یا حالا هم که اومدی به تو ظلم نشده، خلاصش اینه. ما بیشتر بحث این که ظلم نیست، حالا این که آیا این کرم خوب بوده یا بد بوده، چون شما اینجا دارید اینا رو میبرید تو مقولات ارزشی، نه، اون ما اینجا نمره گذاری ارزشی نمی کنیم.
بله، ممنون.
خانم شادی بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون. سوالی که من دارم این هستش که اون، یعنی من میفهمم که وقتی میگین که خب اون نبودیم و تقاضامون نبود، ولی مثالی که تو ذهنم میاد در این موارد همیشه اینه که یه جوری مثل این میمونه که بگیم یه پدر و مادری بچه هاشون که میخوان به دنیا بیارن، حالا فرض کنیم بتونن چیز ژنتیکی هم بکنن، برن یکشون رو انتخاب کنن که باهوش باشه، یکی دیگر رو بگن نه یکی رو میخوان کم هوش باشه. یعنی خب درسته که ما نبودیم، ولی خب بالاخره حالا که دیگه داریم میایم تو این دنیا دیگه یه چیزی هست، یه قرار یه چیزی باشیم. یعنی نمیتونم بفهمم که، یعنی میفهمم به هر حال آخرش کرم بوده، ولی به هر حال انتخاب کرده دیگه خدا که مثلا به من بیشتر بده. یعنی احساس کنم پدر مادر اگه این کار بکنن 100% ظلم کردن، برای چی مثلا، با اینکه خیلی هم لطف کردن حالا منو به این دنیا آوردن فرض کن، ولی به هر حال اون ظلمه هست سر جاش.
بله، اگر پدر مادر این کار رو بکنن ظلم. ببینید ما خدا نیستیم و این چیزها رو اصلا فعل خدا رو بر خودمون و فعل خودمون رو با خدا قیاس نمیتوان کرد. خیلی کارها اگه خدا بکنه خوبه، ولی اگه ما بکنیم بده. خدا هر روز جان هزاران نفر رو میگیره، ما نباید بکنیم این کار رو، بگیم حالا که با خدا اسرائیل میفرسته و بالاخره آدم ها باید دنیا برن، حالا ما هم بیایم قربت الهی چند نفرشون خفه کنیم، نه، حق ما نیست. بنابراین این قیاس با کار خداوند درست نیست، مخصوصا در این اموری که بسیار اخلاقی و ارزشی هن، از اونجا نمیتوان چنین نتایجی گرفت. وقتی که خداوند جهان رو میآفریند، آره، ما یک اصلی داریم به نام حکمت الهی. این حکمت فوق احسان و کرم و فوق عدالت است. یعنی عدالت هم میکند بر وفق حکمت است، کرم هم میکند بر حکمت. این که حالا این حکمت چرا باعث شده است که این نعمت وجود نابرابر توزیع بشود، خب ما نمیدونیم. البته فقط نعمت وجودم نیست، آدمیان تو این دنیا رزق و ببخشید جهد و تلاش هم که میکنن رزق مساوی نمییابند. یه کسی شما میبینید که حوادث چنان برای او پیش میاد که دری به تخته میخوره و ثروتمند میشه، خوشبخت میشه، دیگری رنجم میبره اما جهد بی توفیق و بی حاصله. این جهان به هر حال جهان نابرابری هاست، از اون اصل خلقت تا پایان تا روز قیامت، و جهان دیگر این اصطلاح نابرابری ها تصحیح می شود یا تعدیل می شود. در اصل خلقت که ما نمی دونیم ترازوی خداوند چجوری کار می کرده که به یک کسی کمتر داده و یکی بیشتر داده، بالاخره این شده که الان داریم می بینیم، و این رو نمیتوان ظلم نامید. البته میشه پیش خدا گله کرد که چرا به من کم دادی، و ما حق گله کردنم داریم. و بله، اگر جز اون عارفانی باشیم که ندارند اعتراضی در جهان ممکنه، ولی میتونیم گله بکنیم، میتونیم اعتراض کنیم، میتونیم دعا بکنیم، میتونیم کوشش بکنیم، میتونیم با طلب شدید خودمون شاید بعضی از این نقصانها رو کم کنیم، حل کنیم. دیگه این راه هایی که به روی ما بازه دیگه، ولی چارچوب عالم هم نمیتونیم عوض بکنیم. کم فضولی کن تو در کار قدر، در خور آمد گوش خر با شخص خر. در کار قدر یعنی در چارچوب تقدیر شده و اندازه گیری شده این عالم هم دست چندان نمیتوانیم ببریم. ما مدیر این عالم هم نیستیم و نمیتوانیم مدیریت بکنیم. هر کاری هم ما بکنیم، تقدیری رو میسازیم برای کسان دیگری که در اون فضا نیستن و اختیاری ندارن و بعدن میان و اسیر چارچوبی میشن که ما براشون آفریدیم. شما ببینید همین الان در جهان ما به تدریج داریم مهندسی ژنتیک پدید میاریم، یعنی میخوان. حالا مسائل اخلاقی زیادم هست در این باب که آیا رواست نارواست، در کجاها این کار باید انجام بدن. هم مهندسی ژنتیک در اصل پدید آمدن فرزندان و اطفال، و هم بعدن وقتی کسی پدید آمد مثلا در درمان بیماری ها و امثال اینا. بالاخره یک دست تصرف خیلی عمیقی ما در طبیعت باز کردیم، مخصوصا در عالم جانداران. حالا در گیاهان که اصلا الان نتایجش همه ظاهر شده، میوه هایی که بالاخره جنتیکلی مودیفایدن، جی ام به اصطلاح، اینا به بازار آمدن، و تغییراتی که گاهی در ژن حیوانات میدن برای اینکه میزان شیرشون مثلا بیشتر بشه کمتر بشه. در مورد آدمیان خب چون هنوز اونچنان راه و شاه شناخته شده نیست، بعدم گفتگوهای اخلاقی خیلی خیلی عمیق و فلسفی در اینجاها در جریانه، ولی من فکر میکنم که همه این سطح ها خواهد شکست و این تصرف در طبیعت بشری آغاز خواهد شد. ما فکر میکنیم که خب این خوب شد، ما الان میتونیم تغییر بدیم، در حالی که فکر نمیکنیم که فرزندان آینده در چارچوبی، در فضایی، در سیستمی به دنیا میان که این بعد هم بر او افزوده شده است. اونا خودشون نخواستن در دنیای به وجود بیان که تصرف ژنتیک هم در او روا و مجاز باشه، ولی بعد به دنیا میان. اون وقت اونجاست که باز تبعیض‌هایی از نوع دیگر آغاز میشه. یکی دستش میرسه که با این تصرف‌های ژنتیک بچه‌شو باهوش‌تر کنه، کسی دستش نمیرسه، او در سطح هوشی پایین‌تر میمونه. مثال میزنم، اینا هم بحثاست که توی فلسفه اخلاق امروز مطرحه. قرض اینه که حتی ما اگر هم به فرض برای برقرار عدالت تصرف کنیم، باز یه چارچوب، یک تقدیر تازه‌ای برای این عالم خواهیم آفرید که نسل‌های بعدی ممکنه اون تقدیر رو عادلانه و کریمانه نیابند. علی ای حال این 60 70 سالی که ما تو این دنیا زندگی می‌کنیم دیگه آمیخته به این ناخالصی‌ها و نامساوی‌ها هست. تا برویم ببینیم که در دنیای دیگه چه خبره. بله.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتهای امروزتون و واقعا بحث پرسش برانگیز. منم یه سوال راجع به اون قسمت عدالت که فرمودین داشتم. خب شما مثال ابو علی سینا رو و در واقع اون هوش رو زدین، ولی همیشه هم خب این بهره برداری یا چیزای مالی یا هوشی نیست، بعض وقتا همین چیزای معنویه یا محیطی که خب فردی که در اون به دنیا میاد شاید یک سری گناه ها و انتخاب های بد رو اصلا نکنه. بعد فرمودین خب عدالت خدا مربوط میشه به بعدش که در واقع اون برای همون گناه همه رو یه جور مجازات میکنه، و به نظرم اینجای در واقع یه ذره ناعدالتی، یعنی اینا با شرایط مختلف و در محیط‌های مختلفی بودن، شاید مثلا اونجا باید خیلی پرسونالایز بشه با توجه در نظر گرفتن همه این چیزها. خیلی ممنون، متشکرم. اگه
نه شما احتمالاً من بیانم نقصانی داشته، من اصلا اینو نگفتم، من از قضا گفتم استحقاق ها اگه مساوی بود باید یکسان پاداش و عقوبت ببینن، ولی استحقاق ها مساوی نیست. یک کسی که در یک به قول شما محیط پرگناهی بار اومده و قبح گناه برای او ریخته و خودش هم قدرت تحلیل کافی نداشته و راهها برای خطا کردن و خطا رفتن به روی باز بوده، بدیهی است با یه آسان‌تر می‌گیرن تا کسی که فضا براش آماده بوده تا کار نیک بکنه، تا درک درستی از امور داشته باشه. بله، استحقاق اینا یکسان نخواهد شد. گفتم اگر استحقاق اینا هر دو نفر، مثلا دو نفری که در یک فضای مشخصی پدید آمدن و امکانات مشخص داشتن و غیره و غیره، بله وقت اینا دیگه یکسان با اینا رفتار خواهد شد. گرچه به طور کلی باید این رو بگیم، هیچ دو انسانی با هم برابر نیستن در هیچ چیزی، نه در این دنیا نه در دنیا. تفاوت ها همیشه 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 برقراره و لذا اونا رو رفع نمیشه کرد، هرچه ما بکوشیم و چاره هم نیست. جهان جهان اختلاف ها، تفاوت ها، نقصان ها، ناخالصی هاست، چنان که بارها گفتم. نه من سخنم اون نبود، اون شاید اشتباه متوجه شدیم. سلام، بفرمایید.
خسته نباشید دکتر، ممنون. منم جوابم گرفتم. فقط خواستم یه تشکری کنم، ایران تماس میگیرم، همین که عدالت واقعی شما اجرا میکنید با این سیستم. بالاخره ما تو این وضعیت تو این کشور واقعا دستمون کوتاهه. همین که شما برنامه میذارید بالاخره به عدالت کمک میکنید استفاده کنیم. خواستم یه تشکری کنم، واقعا ممنونم. زیاد بسده اوقاتون برای ما دعا کنید. ممنون.
شما هم دعا کنید. ممنونیم. ما که جهد المخلی میکنیم در این کاریست که میکنیم. به هر حال امیدواریم که خوشایند عزیزان بیفته و از خودمند هم بیفته و گرهی از جایی باز بکنه. از خدا هم میخوایم که خداوند مدیران و مدبران امور ما را به عدالت رهنمون بشه انشاءالله.
سلام عرض کنم جناب دکتر سروش. خواستم تشکر کنم از شما برای کلاس بسیار خوب و تایید حرف برادرمون که از ایران زنگ زد ارادت رو به جا میارید شما و این کلاس ها در ایران به صورت مجانی براشون پخش میشه. واسم تشکر کنم، ولی سوالی نداشتم، توضیحی داشتم در مورد صفات الهی. در جواب اشعریون نمیشه گفت خداوند این اقلا 99 تا اسمی رو که در قرآن رو برده که جز برداشت من از این اسما به جز صفات نیست، نمیشه برداشت کرد که این خداوند این صفات رو در مورد خودش گفته. حالا این 99 قطع نمیشه، صفات الهی بی نهایته، ولی اقلا 99 تاشه ما اقلا تو قرآن شنیدیم. یک این و یکی دوم در تایید فرمایشات شما که نقل قول کردی از غزالی. خب وقت خداوند وقتی میگه که من انسان رو خلق کردم، اقلا در 5 جای قرآن این رو میگه، میگه وقتی در خلقت انسان به تکامل رسید من از روح خودم درش دمیدم. برداشت من از روح خداوند، من اینا رو چون تفاسیر انگلیسیش رو خوندم، برداشت من به زبان انگلیسی میگم این که I made human capable of acquiring my attributes. این روح خدا رو من در اون میبینم که ability، این که ما این توانایی، این یه سری از صفات خدا رو بتونیم داشته باشیم. من برداشت من از این آیات قرآن، از روح خدا، دمیدن روح خدا در ما اینه که دقیقا ما یک صورتی، یعنی یک سری صفات خدا رو میتونیم اکوایر کنیم. خیلی ممنون.
از شما ممنونم. بله متشکرم. همینطوره، یعنی چه بگیم خدا آدمی رو بر صورت خیش آفرید، چه بگیم از روح خود در آدمی دمید. یکیست واقعا، معنا اینها یکه، یعنی آمد و خدا رفت در ما، ما رو خدایی کرد، ما رو خداسان کرد. و لذا به خودمون نگاه کنیم و خودمون رو تحلیل کنیم مثل که به خدا نگاه کردیم. بله این درسته. و این که آدمی خلیفه خداست، آدمی بر صورت خداست، آدمی حامل روح خداست، اینا همه معانی خیلی مهمی داره. هم به لحاظ ارزشی مهمه، این آدمی اینقدر رفعت مقام و منزلت داره در خلقت، و دوم هم این که آینه ایست برای شناسایی حق، آینه ایست که جمال حق در او تابیده و با نظر کردن به او میتوان به صاحب اون جمال نزدیک شد. بسیار عالی، متشکرم.
مجددا سلام. آیا در مورد اونی که فرمودید کسی که شکاکه و خیالات داره خیلی سخته باهاش، هر چی توضیح بیشتر میدی بدتر میشه، این یه نکته‌ایه که واقعا من فکر میکنم الان همه اونایی که اینو میشنون تقریبا روزی چند بار باهاش درگیرن. یه مسئله بسیار کامنیه که تو زندگی روزمره، مخصوصا اگه کسایی که با مردم زیادی در تماسن، اینو زیاد باش برخورد میکنن و بسیار مشکله. یعنی اینقدر مشکله که گاهی اوقات آدم تمام اون فکولتی های ذهنیش فلج میشه در مقابل همچین آدمایی و نمیدونه باید چی کار کنه. به قول شما، به قول مولانا، هم هرچی توضیح میدی قضیه رو خرابتر و بدتر میکنی برای اینجور آدم ها. حالا به عنوان کسی که بالاخره تجربه بیشتری شاید با مردم دارید و سالهای بیشتری رو با مردم در تماس بودید، شما اینجور مواقع شخصا چی کار میکنید با اینجور آدم ها؟ حالا اینو هم بگم چون مایک هم الان بسته میشه، که من این اشخاص ممکنه که حالا اگر همسایه 8 کوچه اونورتر باشه ممکنه بگیم که خب ول میکنیم دیگه، حالا بذاریم توی شک خودش یا توی خیال خودش بمونه، ولی فرض کنید که لازمه که این ذهنیت درست بشه و این حرف شما به اون طرف برسه، با اینکه این سد بزرگو در جلو گذاشته، جلوی برخورد شما، در مواردی که مجبوریم برخورد کنیم با اینجور تفکراتی، اون موقع شما چه توصیه‌ای رو دارید؟
والا اصلش که خیلی مهمه، همونطور که گفتید، اصل روانشناختی فوق العاده مهمی است و اینکه هر کسی پذیرای حقیقت نیست، هر کسی اصلا حقیقتو نمیشنوه تا بعد بره ببینه که بپذیره یا نپذیره. حجاب ها خیلی در ماها زیاده و ما خودمونم این حجاب ها رو داریم در مقابل حقیقت ها. قبل از اینکه دیگری رو متهم کنیم، خودمون رو باید متهم کنیم. همه اینا هست، همه اینا هم سخنان مولانا هست. و اینکه امر اعرضن همو پیوسته شده، یعنی اعراض باید کرد از این گونه افراد و از درگیر شدن باشون، ورود در بحث و جدل و مناظره و اینها. من یه وقتا که به این کلاب هاوس قبلا گوش میکردم، واقعا احساس میکردم که چقدر خیال اندیشان دارن با هم دیگه حرف میزنن. این حجاب ها داره نسبت به او، حجاب ها داره نسبت به این، و حرف هم دیگه هم نمیفهمن، زیر باریش کدوم هم نمیرن. بعد از ساعت ها مجادله دوباره هر دوستون سر موضع خودشون هستن، بلکه به یه معنی مستحکم تر شدن، چون فکر کردن یه اسلحه تازه هم گیر آوردن و حرف طرف رو توانستن به نفع خودشون مصادره کنن. این واقعا یک بلیگه است. به همین دلیلم درگیر ما در روایات داریم، غزالی هم نقل میکنه، اترک المرا اول و کنت محقا، حتی اگر محقی از جدال بپرهیز. هر وقت حقم حتی اگه با توست، اگه میبینی طرف آدم ایست که زیر بار نمیره، از این شاخه به اون شاخه میره، میخواد مثلا اظهار پیروزی و سفر بر شما بکنه، بگو آه حق با شماست، بسیار خوب بفرمایید. و چون که این جهات دلیل کار نمیکنه، اگر کار بکنه علت کار میکنه. یعنی اینکه مثلا آدم اگر مهربانی بکنه، یه جا اگر بی‌اعتنایی بکنه، یه جا اگر یک کسی دیگری رو برانگیزه که از راه رفاقت، که اونم غیر دلیلیه، علتیه، مثلا اگه مشکلی هست حل کنه، و الا باید عطاشو به لقاش بخشید و بعدم گفت خداحافظ، چون هیچ سودی از گفتگو با این افراد نیست. و پیامبران هم از این تو قرآن هم هست که اما اعرض عنهم، به پیامبر دیگه در یه مواردی میگه ولشون کن، میگه این طرف یه دری رو به روی خودش بسته که باز شدنی نیست، و بنابراین ختم الله علی قلوبه. حالا این در مورد دعوت دینیه، ولی در همین مجادله ها و مباحثه های عرفی و عادی هم همینطور. من خودم سالهای سال گفتم مناظره و اینا رو من ترک کردم، برای اینکه علل عموم متوجه شدم مناظرات به هیچ سودی نداره. ممکنه چند نفر بشینن یه چیزی رو گوش بدن، ممکنه به درد اونا بخوره، ولی علل عموم زیانش بیشتره. و بلکه تجربه های من رو من نشون میدادش که جز افسردگی اعصاب هیچ سودی نداره برای آدم. لذا بهتر است که سر خودش رو بگیره و کار خودش رو بکنه و رها کند اینجور مجادله ها رو. به قول مولانا، چاره آن دل عطای مبدلی است. آدمایی که اینجوریان، یک جریان فشار الکتریسته قوی لازمه از اینا عبور کنه که اصلا یه مرتبه عوض بکنه. و الا با این چند تا کلمه و این جریان‌های باریک الکتریکی هیچ فایده ای نداره. اینا کسایی هستن مثل اینکه قبرش قلبشون فیبریلاسیون داره که باید یه جریان الکتریکی وارد بشه تا همه این سلولای قلب رو همسو بکنه و سالم بکنه و اینا درست بزنن و ضربان قلب تنظیم بشه. اینا دچار فیبریلاسیون مغزی هستن معمولا و یه جریان‌های قوی لازمه و این مواعظ و نصایح اون جریان قوی نیست، بلکه اونها رو آفشارتر میکنه در مشکل خودشون. بله باید پرهیز کرده آدم، دواش اینه، یا از یه راه‌های علت‌هایی باید وارد شد، دلایل اینجاها کار نمی‌کنند.
متشکرم آقای دکتر، خسته نباشین.
همگان رو به خدا می‌سپارم. خدا حافظ.